شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ حملات روز دوشنبه در آنکارا، برلین و زوریخ را تروریستی خواند. یک پناهجوی پاکستانی به عنوان مظنون حمله در برلین معرفی شد. فرد مهاجم به مسجدی در زوریخ، یک مرد 24 ساله سوئیسی معرفی شد. درود شنوندگان ارجمند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا حملات شامگاه گذشته در آنکارا، برلین و زوریخ را تروریستی خواند و آنها را محکوم کرد. وی در بیانیه‌ای با اشاره به حمله کامیونی به بازارچه کریسمس در برلین، قربانیان حمله را افرادی بیگناه دانست که برای جشن و شادی در خیابان بودند. دونالد ترامپ تأکید کرد که با کمک شرکای حامی آزادی باید به حیات تروریست‌ها و شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی آنها پایان داد. سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه و شماری از کشورهای دیگر جهان حملات روز گذشته در ترکیه، آلمان و سوئیس را محکوم کردند. مقامات آلمان امروز از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه گذشته به بازارچه کریسمس در برلین اطلاع دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید بی را به عنوان مظنون حمله معرفی کردند. او در سال 2015 از طریق راه بالکان خود را به آلمان رسانده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی در آلمان گزارش داد که این فرد مظنون ساکن یک اردوگاه پناهجویان در مرکز برلین بوده، اما هنوز هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های تروریستی به دست نیامده است. یک کامیون شامگاه گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین دست کم 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس سوئیس امروز اعلام کرد فرد مهاجم به مسجدی در زوریخ یک مرد 24 ساله سوئیسی بوده که پس از حمله خود را کشته است. از انگیزه فرد مهاجم هنوز گزارشی در دست نیست. به گزارش رویترز، فرد مهاجم پیش از حمله مسلحانه به مسجد یک مرد دیگر را نیز در روز یک شنبه کشته بود. پلیس سوئیس اعلام کرد که نشانه‌ای مبنی بر ارتباط فرد مهاجم با گروه‌های افراطی اسلامی به دست نیامده است و نیز هیچ ارتباطی بین این حمله با حمله به بازارچه کریسمس در برلین وجود ندارد. در حمله مسلحانه شامگاه گذشته به مسجدی در زوریخ، 3 سومالیایی تبار زخمی شدند که حال 2 تن از آنان وخیم گزارش شده است. نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه و تحولات حلب امروز در مسکو آغاز شد. سرگئی لاوروف امروز درباره این نشست گفت:
Поэтому я очень рассчитываю, что наши с вами переговоры, предстоящие трехсторонние встречи с участием наших.
Лавров گفت انتظار دارد در نشست امروز به توافقی دست یابند که شرایط را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و آغاز مذاکرات سیاسی فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان وزیران دفاع ایران، روسیه و ترکیه امروز در مسکو نشستی درباره همکاری‌های نظامی خواهند داشت. مجمع عمومی ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو ملل متحد به تصویب رسید. 35 کشور با قطعنامه مخالفت کردند و 63 کشور به آن رأی ممتنع دادند. شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پیشتر در 25 آبان با همین میزان رأی در کمیته سوم سازمان به تصویب رسیده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در همایش قانون اساسی و حقوق ملت منشور موسوم به حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. این منشور در 100 روز ابتدایی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تدوین شد و در سالهای پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. رویا کریمی مجد.
40 سال پس از آنکه ایران به طور رسمی به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل پیوست، حسن روحانی روز دوشنبه از منشور حقوق بشر در ایران رونمایی کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور به گفته او بستر‌سازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. حسن روحانی صبح دوشنبه در حال این دستور را صادر کرد که کمتر از 1 سال تا پایان دوره اول ریاست جمهوریش فرصت مانده است، روزهایی که به گفته بسیاری از تحلیلگران زمان مناسبی برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی است. حسن روحانی خود نیز بر وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر رسیدگی به حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت:
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، معتقد است حسن روحانی در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی بیش از حقوق بشر در مورد مسائل اقتصادی سخن گفته است.
من میپذیرم که هم امنیت و هم رفاه جزء حقوق شهروندی هستند، اما آقای روحانی در سخنرانیشون بیشتر به مسائل اقتصادی امروز توجه کردن، یعنی جایی که گزارش عینی و عملی میدادن. اما اگر حقوق شهروندی رو با وعده های آقای روحانی و تعریفی که از اون دادن مقایسه بکنیم، باید خیلی خودداری بکنیم که نگیم این حرکت امروز بیشتر یک نوع برخورد دیپلماتیک و حتی میشود گفت نوعی فریبکاری با افکار عمومی است که در انتهای کار دولت ما تازه بیام سخنرانی راجع به حقوق شهروندی بکنیم. البته همه صحبت‌های آقای روحانی سخنان مثبتیه، اما از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و یک دولت مرد توقع این بود که در 3 سالی که گذشت این سخنان حتی نصفش تبدیل به برنامه میشد و از اون برنامه حتی اگر 1/3 هم اجرا میشد پرونده مثبتی قابل ارائه به افکار عمومی بود.
در ماده 1 منشور حقوق شهروندی آمده است که کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیشبینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند. حسن روحانی نیز در سخنان روز دوشنبه خود بر این نکته صحه گذاشت.
هیچ کس از قانون مستثنا نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است.
اما برابری در برابر قانون نکته است که برخی از حقوقدانان آن را سنگ بنای نادرست منشور حقوق بشر می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر، به رادیو فردا می‌گوید:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام حقوق شهروندی وجود نداره و اساس این قانون اساسی بر روی تبعیض حقوقیه، یعنی در اون حقوق روحانیون بیشتر از حقوق مردم عادی است، حقوق شیعیان بیشتر از حقوق سنی هاست، حقوق مسلمون ها بیشتر از حقوق غیر مسلمون هاست. بنابراین اصلا در چارچوب همچین قانون اساسی شهروند و حقوق شهروندی معنا و مفهوم نداره.
تنها 1 روز پیش از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، الهام امینزاده، دستیار رئیس جمهوری ایران در حقوق شهروندی، گفت این سند در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد. خانم امینزاده همچنین با تاکید بر اینکه این منشور اسناد و برنامه‌های دولت برای پاسخگویی به نقض حقوق شهروندی است، گفت این اسناد استراتژی تعیین می‌کند و نمی‌توان مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت. رضا علیجانی اما معتقد است که این منشور پاسخ مناسبی برای موارد نقض حقوق شهروندی نیست.
در خوشبینانه‌ترین حالت میشه گفت یه کار اداری بود. ما بایستی به واقعیات ساختار سیاسی، به توانمندی آقای روحانی و به ویژه به انگیزه هاش توجه بکنیم. آقای روحانی عزم جدی برای در اولویت قرار دادن حقوق شهروندی نداشت، هرچند به هر حال در اولویت های دست چندمشون بود، اما حاضر نبود برای این مسئله انرژی بذاره، تیم و ستادی داشته باشه و برنامه داشته باشه. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت میشه گفت که یک کار تشریفاتی اداری است که باید این پرونده یه جا مهر پایان میخورد، ولی من اینقدر خوشبین نیستم و فکر میکنم بیشتر نوعی برخورد با افکار عمومی برای جذب آراء انتخاباتی و جذب ناراضیان سیاسی باشه. آقای روحانی شاید برای ناراضیان اقتصادی گزارش بهتری رو بتونه ارائه بده.
حسن روحانی روز دوشنبه منشور حقوق شهروندی را برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق ملت ایران دانست و گفت:
اگر ما میخواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم، هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ گروه، هیچ حزب، هیچ رسانه نباید حاشیه امنیتی داشته باشد.
اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، نیز همه این سخنان را در کنار منشور شهروندی بازی با افکار عمومی مینامد و میگوید:
در قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده. هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتن به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه. و موازین اسلام و احکام اسلام رو هم در قانون اساسی تعریف کردن. تفسیر قانون اساسی رو هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی هایی رو دارن. اگر بخوان بر مقوله حقوق شهروندی هم با یه همچین بلایی سر مردم ایران بیارن، بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی و غیر از وعده سر خرمن، چیز دیگه ای نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
منشور حقوق شهروندی در حالی در تهران رونمایی شد که ماه گذشته بحث بر سر تأسیس دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در ایران بالا گرفته بود، تا جایی که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد دستگاه قضا اجازه نمی‌دهد چنین لانه فسادی تأسیس شود. اما آیا ممکن است که اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی تأثیر بر توجه جدی‌تر به مسائل حقوق بشر در ایران داشته باشد؟ رضا علیجانی چنین احتمالی را مردود می‌داند.
اگر این حرفا 3 سال پیش زده می‌شد شاید کمی قابل اعتنا بود، ولی الان بیشتر ما می‌تونیم با این حرفا خودمون رو فریب بدیم. به هر حال مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران مشکلش آگاهی بر این حقوق نیست. مشکلش مشکل عملیاتی و اجراست که متأسفانه دولت آقای روحانی قدم چندانی در جهت اون بر نداشت. در هرچند بی‌انصافی نمیشه کرد، در حوزه به هر حال فرهنگ، رسانه، دانشگاه اوضاع بهتر شده، اما این خیلی فاصله داره با اون حرفایی که گفته میشد. نمیتونیم این توجیهات رو برای این کار تبلیغاتی انتخاباتی به کار ببریم.
حسن روحانی روز دوشنبه منشور حقوق شهروندی را برای دولت الزام‌آور دانست و گفت این منشور به مثابه خط مشی دولت 11 است و همه کارمندان دولت از سراسر کشور موظف به اجرای آن هستند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای روحانی، منشور شما خوبه تا مردم بفهمند که چه حقایقی حق آنان است، ولی اجرای آن را گمان نمی کنم شما بتوانید اجرا کنید. آن را به رژیم آینده به واگذار کنید.
سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. این همه مواد مخدر گوناگون که اومده انسانها رو نابود میکنه، تو خیابونها میفتن چجوبها، چرا تریاق رو آزاد نمیکنن که مردم با خیال راحت بشن کارشان هم بکنن؟
آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگویند که ترور آقای کارلوف برای ایجاد اخلال در همکاری های بین دو کشور در رابطه با سوریه است. کدام همکاری آقای پوتین؟ منظورت بمباران بیشتره یا چی؟ هم از چه نوع همکاری شما صحبت میکنید؟ همکاری بکنید با همدیگه که ملت سوریه رو بیشتر از این قتل عام کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها همراه شماست. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.